خب بریم برای نقد و بررسی داستان خاک خون پرتغال. درست میگم؟
خاک خون
پرتغال. خب آره ویرگور داره. از کی شروع کنیم خانم نودی؟ چون از آقای عبدی شروع میکنیم. آقای عبدی این رو شما داشته باشید لطفا. نه شما بشید اون سریع آره همون چون برای همین گفتم شما زحمت شدید. نه شما خودتون
داستانت به خاطر چیزی که تو ذهنم رو بگم.
مثل عناصر دیگه طبق معمول
پیرنگ و اینا شده قصه یک دختر نوجوانی بود که میخواستن یک نمایشی داشته باشن از پیامبر و این خیلی دوست داشت که پیامبر خان باشه، در واقع نقش پیامبر رو بازی کنه، حالا به یاد پدرش و اینها توی یک و بهش هم نمیرسید دیگه، بنا به حالا لحنی که داشت، اون نحوه صحبت کردنش و شاید هیکلش و هرچی یه جا اشاره میکنه حالا بهش نمیرسه، ولی توی یک سوء تفاهمی یا نقشه‌ای که دوستش میریزه فکر میکنم آره میگن که این چون بابا شهیده، حالا بنا به اون پرتغالا و فلان و اینا قرار میشه که این نقش پیامبر رو، یعنی میگن که بدیم به این، حالا این مدلی، و آخرش میفهمیم که نه این رفته دروغه، اون دوستش و یا این سوء تفاهم رو درست کرده، نقشه حالا یه نقش فرعی این مدلی گرفته، نه اون نقش اصلی پیامبر، نقش اصلی هم رسیده به کسی که حالا بیشتر تمرین کرده این مدلی. مخلص شما
کدوم قسمتش به نظرتون اضافه بود از پیرنگ؟ چون ما طبق تعریفی که از پیرنگ گفتیم، گفتیم یه سلسله حوادثی که پشت سر هم بیاد و همه به هم ارتباط داشته بود. الان چیزی بود که میشه از این پیرنگ حذف کنه؟ قبلا خانم توکلی اینا رو که یه فهرست کرده، فهرست کرده یا نه؟ ببینیم ما روان کارمون رو که به صورت فهرستی، نه اینکه مثلا خلاصه قصه رو ببینیم، نه ببینیم اولین حادثه چی بوده؟ میگیم اولین حادثه روز کاشت درخت پرتغال خونی بوده
که باباش از
قدیمی تنیده، چون باباش زنده است، درخت رو که میکاره بعدش میره جبهه. دومین حادثه، حادثه خداحافظی بچه با این دختره است که این دختره، یعنی
پدره با دختر،
بعد از این شهادت پدر است. بعد ما یه فاصله داریم دیگه، حالا به صورت توی پاراگراف گفته که من با مامانم و مادر بزرگم زندگی میکردم. بعد میرسیم به مسئله تئاتر، تقسیم نقش میکردن و این نقش پیامبر رو میخواسته. چرا نقش پیامبر رو میخواسته؟ چون که میخواسته بیبیشو خوشحال کنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد اون پرتغالی که پدرش کاشته و تو سرخ بوده ثمر میده و اون اتفاقی گفتید شما، اون اتفاقی میفته و بچه ها وارد این خرافات میشن و اون خرافه کمک میکنه که اینو بیارن نقش اول کنن. ولی اینجور که داره تموم میشه انگار که بچه خودش نپذیرفته این خرافات رو.
آره دیگه آخرش درست
که حالا چه چیزایی تو این داستان اضافه است که میشود تو هستش کرد و هیچ آسیبی به این داستان نخورد؟
ولی من یه مطلبی بگم، یه جا هست مادر بزرگش میگه که توی تعزیه بابات نمیم چی خواستم همین، نه هم نه یه چیز امام حسینی میگه، فکر کنم قاسم میگه، درست میگم؟ خب بعدش میگه خاتم پوش بوده. به نظرم این اضافی و اصلا کلن الحاق کرده به ماجرا که بخوره. نه اصلا آره فکر نمی کنم
نیازی بود به نظر شما که
اسم جشنواره رو
اضافه کردن، من اضافه کردن این که پدرش مثلا این کارو بوده اصلا مهم بود؟ باید تأثیری داشت؟
نه حالا شاید من میگم مادر بود، مادر شهید دوست داشته که دوباره این دختره رو در قامت پدرش ببینه. خب ولی من میگم تعزیه یه چیز سنتیه، این مدلیه، ولی میگه نه میرفته نقش پیامبر رو در نمایش ها برای دیگران اجرا میکرده. این خیلی اضافی، اصلا خیلی نادرسته. آره قشنگ خواسته اضافه کنه به کار که مثلا به این بخوره. آره ولی تعزیه و فلان همه چیش درست.
نه اصلا خود تعزیه هم به نظر من نیاز نبود. یعنی یک پدرش مثلا یه مهندس مکانیک بود بعد این دختری میخواست مثلا نقش رو قیافه رو باز کنه که اشکالی نداره. خواسته این دختره هست دیگه.
حالا به نظر من
تنها فقط بخواد که مامانش گفته باشه. منظور اینه وقتی که ما یه چیزی میکاریم باید برداشت کنیم دیگه. الان اینکه پدرش نقش خوان بوده به نظر من کاملا اضافه است و قابل هست.
نه من بپرسم این که میگه که من چه میدونم یه روزی پسرم رو دیدم مثلا توی تعزیه و دوست دارم تو رو به جای اون شبیه اون ببینم.
ببینم اگر اگرم نبوده هیچ نقصی ایجاد نمی‌کنه. دلیل قوت محکمی نیست. ما زمانی که میگه که میگم که این هست ولی اضافه به نظر برسه. چون من از بابت اینکه این پدرش هم تعزیه خانه و مادر میخواد این رو بیره اصلا اهمیت نداره. یه دختر چون بود یه دختری میخواد بشه نقش اول پیامبر و خیلی هم خوب هم منطقی هم هست. اصلا کما اینکه همه بچه های برودرش رو میخواست نقش پیامبر بازه کنه طبیعیه.
استاد یه قسمتش بود گفته بود مثلا مادرم داره گریه میکنه یا این رفت آمدی که رفتم وضو گرفتم اینا هم اضافه بود به نظرم کمک به روند داستان نمیکرد. باز یه جا دیگه بود خدا
اگه اضافه هر چیزی که هست بشه و خلالی در اصل داستان نشه بهش
میگه
خارج از پیرنگه. اما مثلا پرتقال خونی نیست. چرا؟ که اول باید بگی که یه خرافه بسازه دیگه.
آره
خرافه
این قشنگ بوده
اتفاق پرتغال خونی. بعد باید بیاد توی جزیره ای که هیچ کس اون پرتغال رو نداشته باشه. اینم قشنگه اینم درسته اینم
درمیاره. آره
بعد تازه بگی این از شمال اومده. بعد چجوری از شمال اومده؟ یه همسنگر تو جبهه براش آورده با مکافات آورده. یعنی اینا واقعا چفت و بستش خیلی خوبه. خوب
باز این سنگ خضر هم من خیلی نفهمیدم این ارتباطش با داستان.
ببین سنگ خضر اتفاقا یکی از جای بسیار بسیار خوب داستان بود. خیلی خوب بود ولی خوب در نیومده. یه باور بومی هست.
خب ارتباطی نداشت با خرافه.
نه ارتباط با
نه
خیلی خوبه. شما که بفهمید کاملا درست میگید ولی لطمه نمیزنه. چرا؟ چون داره اقلیم و باور رو در میاره. میگه که من ما باور داریم که اگر که این سنگ خضر رو کسی ببینه آرزوش برآورده میشه. من آرزوم اینه که نقش پیامبر رو بازی کنم. این از لحاظ داستانی و از لحاظ دراماتیک و از لحاظ تخیل داستان نویسی و اقلیم و باورهای بومی بسیار بسیار عالی بود. من اینجا رو سبز کردم. این خیلی خوب به این باور پرداخته. یعنی اگر مارکز بود با همین باور یک داستان جهانی میساخت. یکی تو دریا سنگ بیاد بالا بعد مثلا بعضی ها ببینن بعضی ها نبینن بعد اسم خضر رو آورده و مال باورهای اون منطقه هست. بسیار بسیار کار خوب.
نه این خیلی قشنگ بود. یه باور قشنگ که تو داستان هست
ولی نداشت. نه
ولی نداشت. بخواد یه ارتباط منسجم و قشنگی با پیرنگ داشته باشه به نظرم
خیلی نداشت. چرا دیگه مثلا الان خیلی چفت و بست آنچنانی با پیرنگ نبود اما میتونست به عنوان یه ابزاری که
بله.
برای رسیدن به آرزوها و خواهش ها هست. این هست دیگه. یعنی اگه یه تهرانی بود میرفت میگفت من مثلا رفتم مثلا یه شمعی مثلا امامزاده فلان روشن کردم خب یا مثلا درست. من یه قفلی بستم به ذریع یکی دیگه ولی این چون تو دریا هست این باور در بومی خود در آورده بود ولی خیلی چفت و بست آنچنانی نشد. یعنی میشد حسبش کنیم چون خیلی از چیزهای دیگه هم هست. میتونست بگی من رفتم نشستم دعای توسل خوندم من رفتم مثلا چهار رکعت نماز خوندم من رفتم مثلا به یه پیرزنی کمک مالی کردم. وقتی که این سنگ خضر به این زیبایی یعنی خود سنگ خضر نه تو این داستان سنگ خضر وجودش به این زیبایی هست ما بیشتر ازش کار بکشیم.
دقیقا
یعنی تمرکز رو ببریم به اون سمت. اونجا دیگه وارده بتونست این وارده معجزه بشیم یه اتفاق جذاب فراواقعی بشیم. خب بفرمایید
یه اتفاقی که حالا این نویسنده آورده برای من خیلی جالب بود. همزمانی دو خرافه که میتونه با در واقع مردم اون خرافه رو به نفع خودشون پیش ببرن ولی اینا مقابله میکنن و میگن نه این خرافه هست. یعنی یکی همون کسوفی که رخ میده و پیامبر میگه نه مردم، این خرافه است و این طبیعت مثلا روز و شب هست و هیچ تغییر طبیعتی به خاطر هیچ بنده اتفاق نمیفته، در صورتی که پیامبر مثلا میتونستن اونجا سکوت کنن و هیچی نگن. و این همزمانی است با الان حاضر این دختر خانم که نهایتا بین اون آرزویی که پدرشون کرده و گفته که آرزو میکنم بین خواسته و وظیفت یکیش رو انتخاب کنی، اون که درسته بر بعد این
آقای شیشگرانی جز برگزیده بوده نوجوان چندم شده این اول شده
این همزمانی این تقابل بینشون خیلی برای من جالب بود.
بله که از این بابت خیلی کار خوبی کرده.
آره
از این که تطبیق بده و اصطلاح بهش میگن بهانه روایت.
بله
چطوری وارد داستان پیامبر بشی و این پل ارتباطی جریان این یه دختر امروزی با داستان پیامبر خیلی خوب بود. اما در به طور کلی عرض کنم خدمتتون توی جهان داستان هیچ چیزی به نام خرافه نداره، یعنی همین باورها هست که داستان ها رو میسازه. اگر که این باورها رو از داستان بگیره این داستان ساخته میشه. رمان سرگرمان
اساسه خرافه
مدلی. بله اصلا ما نباید دنبال خرافه بگیم این درست هست که اتفاقا یه باور دیگه. مگر پیامبر بود باور خرافه نداشته باشید مردم قبول کردن؟ نکردن، هنوز هم قبول نمی کنن. یعنی اصلا طرف میگه من میخوام از اینجا تو خونم اون برم. اگه موزاییک های پیاده رو فرد بود برام خوششانسی میاره، اگه نبود برام بدشانسی میاره. ولی خب این اینو قصه میسازه. اینو یعقوب یاد علی خیلی قشنگ توی آداب بیقراری گفته یه جایی بگی که یک موزاییک ها رو میشمارم، اگر زوج اومد برام خوش خوشیومه، اگه فرد اومد برام بدیومه. خب چقدر قشنگی دیگه تو داستان اینجوری در میاد. برای به کل خرافه رو ما مثلا این وقت بهش اعتقاد داریم. تازه اینجا توی داستان هم که مثلا از مورد پیامبر گفته خرافه ها رو نگید به نظر این ضعفه. یعنی ما توی داستان نباید به این صورت مستقیم بگیم که این خرافه است. باید بگیم مثلا یه کلمه پیامبر میتونست بگه نه اینا تو مدار خودشون دارن میچرخن، این کفایت میکنه. این البته چون برای نوجوان بوده احتمالاً تاکید کرده برای ممنونم خانم شما.
من داستانو حالا چون جلسه اولمه داستان نوجوانه و باقیگرای اجتماعی من اینجوری نوشتم و بومی لحنش بومی کرده داستانو بومی منطقی شده. شعر پیرنگشو به نظر من شعرهایی که آورده برای داستان کوتاه تعداد شعرهاش بیشتر بود،
یعنی زیاد بود؟
زیاد بود معمولا
دو جواب زیاد
نیورده بود معمولا. خب ما هم میگیم تو داستان حالا داستان کوتاه باشه یه بار تکرار بشه و کافیه. نمیدونم حالا
موضوعش یه چیز دیگه بود. بله بله شرقه اولی یه چیز دیگه بود، موضوع دومی یه چیز دیگه بود. این هم جزء از یعنی نکات خوب داستانی بود.
بله
که با اون اقلیم سازگار هست. البته شعر دومی سخت بود.
بله بله
یه چیز دیگه هم بارها گفتم ابدا توی داستانتون متوسل به پانوشت نشید، یعنی اصلا چیزی ننویسید که بخواید پانوشت داشته باشید. الان اون مثلا برای چی داره میگه؟ مثلا یه قول دو قول اومده اونجا گفته سنگ چلکا بعد پایینش اومده یه قول دو قول. خب وقتی تو یه قول دو قول میخواید بیاری هم بالا بیار دید چه لزوم داره تو اینجا بینیسی بعد پانوشت. یک تکنیک خیلی ماهرانه ای است که علی ارسنجانی تو رمان بنز آورده اینه که وقتی یه کاری یه چیزی رو میاره که برای دیگر آشنا نیست قبل و بعدش میتونه توضیح بدی. مثلا همینجا که سنگ چلکار میگه بعدش میگه آه 5 تا سنگ انتخاب میکردیم مینداختیم بالا میگرفتیم، یه قشنگ در میاد که این بازی چیه.
به خصوص برای نوجوانا که داستان رو مینویسیم ساده تر بود باشه نسبت به بزرگ
ها. یه قول دو قوله بله بله. زبان اونا اینه، نه اینکه ما بگیم این تو زمان ما اینه. این پانوشت رو ابدا نیاده تو داستانتون. خب بفرمید شما. ممنونم. البته من اون که میگید توی دنیا همینه. خب مثلا توی دنیا مثلا ژاپنی ها سوشی رو وارد ادبیات جهان کردن وقتی میخوان آثارش رو ترجمه کنن نمیان یه معادل سوشی پیدا کنن بذارن توی انگلیسی بگن یه چیزی به هم خود سوشی رو دقیقاً S-H-O میارن و تقریباً تمام جهان با سوشی داره آشنا میشه. خب یا مثلا بعضی از غذاهای دیگه سراسر دنیا اینو خیلی کار خوبیه ولی بتونه تو داستان جا بندازه. چون بعضی مثلا مثال میزنم من خودم داشتم این داستان کوتاه ترجمه میکردم به انگلیسی رسیدم به شوربا. خب شوربا یه جایی هست اون داستان چیز بود عزیز کلیمی شاخهای درخت انجیر یادتونه؟ اونجا یه جایی میگه که شوربا رو از مزه ننداز. خب من وقتی شوربا دیدم ترجمهش هیچی نیست، یعنی ترجمه مثلا سوپه، یه نوع سوپه و دیدم سوپ هم نیست آشیدانه. دقیقا آوردم شوربا نوشتم خب ولی تست رو بردم خبش، یعنی از مزه ننداز. دو بار که اینو بخوریم یا یه غذایی که این نباید از مزه بندازیم.
تو ترکی شوربا میشه آبگوشت، یعنی آبگوشت و ترکی
شوربا وارد فارسی شده میشه. شوربا از ترکی وارد فارسی شده بلده. ولی یه زبان مثلا فارسی هست که شوربا رو از مزه ننداز. دارید شما اینو؟
بله
شوربا رو از مزه، یعنی یک کار خوب و خرابش نکن، یک کاری که زحمت کشیدی دیگه از مزه ننداز. اینو مثلا خود شوربا رو من شوربا آوردم، نگفتم مثلا که پانهش بزنم که غذایی با گوشت و مثلا سوپ اینا نمیشه دیگه. اصلا یه چیز دیگه هم میگم، صد درصد قرار نیست که یه خواننده غیر بومی داستان ما رو همه رو بفهمه. یعنی کافی که ما بفهمیم که این دارن با سنگ بازی میکنن، آره با سنگ دارن بازی میکنه دیگه. حالا حتما قرار نیست که توضیح کامل
آره که
خیلی مهم نیست.
خب
دیگه
بفرمایید
شما. خانم درودی. استاد راجب پیرن. فکر کنم خانم درودی میخواد از لحاظ جدی میگم تاریخ صدر اسلام بررسی کنه. با توجه
اجازه دارم.
و خیلی هم مهمه. چون منم برای مسئله بود و خانم درودی که دیدم خیلی خوشحال شدم. بودم اینو الان تو محل میکنه. چون من یه چیز دیگه شنیده بودم. یه چیز دیگه تو ذهنم بود احتمالاً.
یه غلط فاحش داره استاد.
بله.
یه
غلط قطعیه زن پیامبر نبوده نه؟
و اینکه پیامبر برای دو قربانی باید تصمیم بگیره. چرا جایگاه ابراهیم پایین تر از حسینه؟ چرا ابراهیم باید قربانی بشه که حسین باقی بمونه؟ این اصلا برای یه اشکال مهمی به مذهب وارد میکنه.
این نبی... من فکرم تاریخی میخواد
از نظر تاریخی ماری قبطیه رو من وارد نمیشم
آه.
چون
نبی... اصلا همسرش نبوده
بعد.
ماری نبوده
کنیز بوده
چون داستان نوشته من گم اینجا اشتباه
اشتباه نوشته بعد.
همسر
پیامبر نوشته نویسنده یه شیعه تندروه امیدوارم از من ناراحت نشه.
اینم خیلی درست میگن. ببینید اصلا و ابدا ایدئولوژی شما وارد داستان شما نباید بشه مستقیم، بلکه برداشت خواننده باید با ذهنیت شما همسو باشه. عین میگن رفیق بی کلک مادر، بچه‌ای که میخوان مثلا دارو بدن به بچه‌ها، دیدی یا آب میوه میگیرن جلو در بچه بعد یه شربت میدن به خورده بچه. مستقیم گویی هیچ وقت تأثیر نداره، بلکه اون فرایند معرفی شخصیت پیامبر هست که ما باید از پیامبر خوشمون بیاد. یا اگه ما مثلا یه شیعه تندی هستیم، این که بیام افکار ایدئولوژی شیعه رو مستقیم تو داستان بگیم هیچ تأثیری نداره، بلکه مزیت های شیعه رو بگیم که اون از شیعه خوشش بیاد. یک کتابی داره خانم صدیقه حسنزاده به نام ماه گرفتگی، اینو حتما بخونید، یه ژانر پلیسی خوبی داره. یه جایی شخصیت داستان داره بهاییه، خب شخصیت بد داستان بهاییه. من گفتم اینو چون من خودم همون ویراستاری میکردم و همین که بالاخره با هم ارتباط داشتیم، گفتم که این مستقیم گویی و این شخصیت پردازیه بهاییت رو تو داستان نیار. گفت چرا؟ گفتم که خب این داری موضع سفت و سخت خودت رو برای بهایی داری میگی. اصلا کتابت اگه بیفته دستی بهایی خب میگی این چرا اینجوری من رو نوشته. ولی یه نکته خوبی تو داستان بود که پدر بزرگ مثلا شخصیت اصلی زنی روحانی بود. خب یه جایی اومده تو روستا مثلا داره به بهایا کمک میکنه، خونه بهشون میده، زمین بهشون میده، کشاورزی بهشون یاد میده، ذره ذره بهایی ها میان مثلا شیعه میشن. خب گفتم این رویکرد درسته؟ یعنی تو اگر میخوای تو داستانت بگی که مثلا شیعه خوبه و بهایی بده، به این مستقیمی نمیتونه بگی، شما فقط میتونه بگی شیعه خوبه، این یه پیرمرد شیعه هست که اومد اینا رو زمین داد و حمایت مالی کرد و شغلشون همه چیز رو درست کرد، بعد اینا ذره ذره شیعه شدند. خب این چقدر تفاوته تا اینکه مثلا یه شخصیت بسیار بد و همه مثلا منفی منفی بودی بهایی بوده. حالا بگذاریم، منظور این که هر نویسنده یه ایدئولوژی داره، حالا ایدئولوژی دینی مذهبی ازاره، یه نگرشی داره نسبت به مسائل دینی. این رو اگر بیاد مستقیم بشه که مثلا میشه بیانیه، میشه رساله، چی بهش میگن، رساله علمیه، مال حوزه ها رو میگن چی؟ هم رساله میگن، یه رساله میگن،
عملیه،
رساله عملیه میگن. اون اصلا نویسنده که رساله عملیه قرار نیست بنویسه، اصلا جهان نویسنده با جهان فقه کاملا متفاوته. اینه که اینو از این لحاظ قبول دارم که توی داستان نباید اینقدر تند و تیز ایدئولوژی نویسنده مشخص میشه، پس نیزنه دیگه. من به همون خانم هم گفتم، گفتم شما فرض کن مثلا حالا توی مراسم خیلی هم باشکوه بود، خیلی هم شروع بود، گفتم آقا مثلا شما از کجا میدونی که مثلا بهایی توی این جلسه نیست؟ معلومه که تو پیشونیشون ننوشته که من بهاییه، از کجا میدونی نیست؟ خب چرا یک خوانندت رو اینجوری پس میزنی؟ یه دونم خواننده اینجوری نباید پس بخوره. یک چیز خیلی عجیبی میگه آقای ریچارد رورتی، میگه که رمان و ادبیات بهترین وسیله برای بیان اعتقادات و فلسفه زیستی شماست. یعنی میگه هر فلسفه‌ای که داری لازم نیست مستقیم بگی، میگه اصلا فلسفه شاید نتونه جواب بده، ولی میگه رمان به خاطر رویارویی دو انسانه، یک انسان نویسنده، دو انسان خواننده، بیشترین تأثیر رو داره. خب اینو چرا تو ذهنم بود؟ به خاطر اینکه میخوام بگم قصه و داستان محل معرفی ایدئولوژی ما نیست، حتی قبل مستقیم. بفهمید شما. خب
من این نکته، ببینید از این جهت که سعی کرده بود نویسنده دنیای نوجوانان رو با تئاتر گره بزنه و اون چیزی که آقای عبدی گفتن متاسفانه نباید تزیه رو قاطی تئاتر میکرد.
بله گفتیم که اصلا
بله نباید
میشد هستش اصلا بله. نمیگیم حتی تزیه بده ها،
نه نه ربطی به هم نداشه،
همجور خانم قاضی هم گفتن خسر هم همینجوری بود.
بله.
یعنی سنگ خسر یک پارادایمه.
بله.
تزیه هم یه پارادایمه. بله. ماجرای این داستان هم یه چیز دیگه است. اینا خودشون به تنهایی اینقدر بزرگ هستن که میشه اصلا بهش بپردازی،
رها شده میشه،
رها میشه.
خب مرید از این جهت که دنیای نوجوانی با تئاتر اومده بود، گفته بود و اون خرافه رو اینجا گره زده بود، این نقطه قوتش بود. شخصیت پردازی ها خیلی خوب بود، یعنی شخصیت ها اون وسط رها نشده بودن. حتی بچه هایی که تو تئاتر بودن بهشون پرداخته شده بود، و حتی اون خانم مدیری که قرار بود بیاد این وسط کار انجام بده به ایشون هم تا حدودی پرداخته شده بود و گفته شده بود، ما اون بزرگش هم حتی گفته بود، در موردش حرف زده بود. ولی میگم یکی این که بیش از حد شخص اومده بود مذهب رو پررنگ کرد، مثلا جایی برای پررنگ کردن نقش حسین ابن علی نبود، لزومی به این کار نبود، پرداخته بود. ولی چون سیره رو اومده بود در بین تئاتر جا داده بود، بین داستانهای خاتم که بررسی کردیم، این یه نقطه قوتی بود.
بله
که
بله.
سیره
چه نکته مهمی، چه سیره مهمی.
بله
چه
بله.
چیزی که من خودم واقعا گفتم، یکی از برای همین سوال کردم، گفتم برگزیده شده یا نه.
بله.
چون دیدم تمام المان ها رعایت کرده و کاملا با خانم درودی موافقم، بخاطر که مخصوصا پایان بندش که میگه این مثلا از حضرت زهرا نسل تو چی میشه و بعد همه جا رو، این اصلا رابطه به داستان نبود، یعنی کاملا شعاری، کاملا جشنواره‌ای، کاملا اینو اضافه بود. یعنی به نظر من اگه اینم حس میکرد اینقدر شعار نمیداد، بازم برگزیده اول میشد. یعنی المان‌های لازم برای داستان نویسی، داستان پیامبر، سیره پیامبر، پل ارتباطی خیلی خوب که دو تا داستان موازی داره پیش میبره و یه جا به هم پیوند می‌خورن و چه جای درستی هم به هم پیوند می‌خورن، همه اینا رو داشت. ولی اون نکته رو موافقت دیگه چی خواهم بودی؟
من نکته دیگه به ذهنم نمی‌رسم.
دیگه چی شما آقای؟
من متن رو نداشتم.
اجازه بدید بهتون
ولی این نکته که فرمودن به نظر میاد که این داره یک شبهه‌ای رو جواب میده که در مورد پیامبر بود میگفتن ابتر، ولی اونو خود قرآن به اصطلاح قبل از هجرت یعنی با تولد حضرت زهرا سال پنجم هجری ظاهرن سال پنجم به سر جواب داده که وقتی حضرت زهرا متولد میشه اونجا آیه هم که هست به نظر شیعه که میگه اینا اتینا کلکوثر، ولی این داستان میخواد ربط بده به امام حسین که البته خود تولد امام حسین هم قبل از تولد این پسر حضرت پیامبر بوده که از به اصطلاح کنیزش به دنیا اومده، ولی این به اصطلاح نتونسته اون شبهه رو جواب بده، یعنی در واقع یک نوع خودش هم یک شبهه ایجاد کرده به جای اینکه بتونه اون شبهه اصلی رو جواب بده یک ابهامی هم ایجاد کرده.
علتشو میفرمایید چیه؟ من موافقم با شما ها. علتشو میدونید چیه؟ علتش این که اصلا لازم نبود این کار کنه، ما فقط کافی بود پیامبر رو در موقعیت حضرت ابراهیم قرار بدیم بگیم که خدا گفته که تو پسرت رو قربانی کن، خب و پیامبر بگیم خب من این پسرم رو دوست دارم، این پسر منه چیکار کنم، و خدا بگیم نه حتما قربانی کن و ابراهیم هم بمیره، و ابراهیم هم وقتی مرد بعد خورشید گرفتگی خب اون بله. اتفاقا بیفته بعد همه بگن این به خاطر مرگ ابراهیمه، بعد پیامبر بگه نه این داره رو مدار خودش میچرخه، این ربطی به مرگ پسر من نداره، همین کفایت بود که راوی داستان بدونه که نباید یه چی دروغی بگی به نفع خود. اتفاق خوب هم اشاره کرده، میگه که یه نفر میاد میگه که طرفداراتون بیشتر میشن، میگه نه مثلا نمیخوام طرفدارام بیشتر بشن، چرا من دروغ بگم؟ میگم یعنی این که همون اول داره میگه حسین و برای ابراهیم از همونجا اشتباه هست، یعنی از همونجا لازم نبود که حسین رو بیاره به عنوان یه گزینه قربانی، بعد دوباره میخواد بعدش توضیح بده بگی بله حسین باید بزرگ بشه و در موقعیت خودش بخواد جون اسلام رو نجات بده، و اینا دوباره کاملا همونجوری که خانم درودی گفتن کاملا انگار داره مثلا شیعه رو تبلیغ میکنه، در صورتی که اصلا لزومی نبود. نمیگم آقا اگه میخوای شیعه رو تبلیغ کنی توی داستان دیگه بیار، از همون اول مبنات رو بر همین بذار، از همون اول بگو که مثلا پیامبر بهش گفتم که تو باید بین ابراهیم و حسین یکی انتخاب کنی، و پیامبر گفت که یه سری اتفاقا افتاد بعد ابراهیم مرد، بعد داستان رو بچسبونه به واقعه عاشورا و بگه که آه دوتاشون قربانی شدن، ولی اون در سن کودکی، ولی اون در سنی که تونست مثلا حالا واضح به این شفافی هم نگه که این همه شیعیان را مثلا جهان را روشن میکنه، واضح این داستان دیگه است، درست که همش داستان تزیه امام حسین و اینا چیزی دیگه است.
اون بحث قربانی نداره، ابراهیم بحث قربانی نداره، اصلا ما هم چی بحث نداره
خانم آیه عبدالله سکر دون کرده رو خانم
حالا شما حسین رو بیارید در کنارش نیارید اصلا ما بحث قربان شدن ابراهیم رو نداریم، من نمیدونم نویسنده به چه دلیلی اصلا اینو انتخاب کرده.
خب نویسنده اومده، حالا میگم من اگر دقت کرده باشید، ما اگر دقت کرده باشید یکی از اصولی که ما داریم توی کارگاه ها اینه که هیچ وقت وارد محتوای داستانی نمیشیم، یعنی اصلا وارد اعتقاد نویسنده نمیشیم، فقط چارچوب‌های عناصر داستانی رو بررسی می‌کنیم. من برای همین من خوب می‌دونستم که ابراهیم یعنی ماریه همسر پیامبر نیست، ولی میگم خب این اینو گفته، حالا اینکه آیا این اشتباه است اصلا در تخصص ما نیست، در تخصص اهل تاریخ هست، اهل هر کسی دیگه. و اینکه شما میفرمایید مثلا اینکه قربانی، من از این بابت دارم تعویل میکنم.
بله متوجه شدم. یا مثلا لازم نیست، یعنی این بحث ابراهیم که اصلا توی تاریخ اسلام نقل میشه، واقعا در به خاطر اینه که پیامبر با خرافه پرستی مقابله میکنه و واقعا همون میزان رو ایشون میآورد کافی بود.
از این برام خدمتتون ببینید، ما این داره داستان میگه، من اصلا به محتوا کاری ندارم، ولی تو داستان داره چی به من میگه؟ داره میگه که پیامبر حق انتخاب داشت که ابراهیم بمیره، نمیگه قربانی ها، ابراهیم بمیره یا حسین بمیره، و ابراهیم رو انتخاب کرد. در صورتی که میگم اعتقاد من نیست، اعتقاد نویسنده است و از این بابت جالبه.
آخه همونطور که ایشون فرمودن از نظر سنی هم اشتباه کرده نویسنده.
اونم تخصص ما نیست، یعنی اگر ما بخوام اونم دقت کنیم اونم تخصص ما نیست، چون چیز تاریخیه و خیلی روایات مختلفی هست. اصلا آرگانی اون سن بیشتری داشته، این سن کم 10 سال فرق داشت، کار نداره. ولی بخواهم اتفاقا یه چیز داستانی
از جهت داستانی بله خرق شده
این نیمده بگه از همون اول بگه خب خدا میخواست ابراهیم بمیرد و ابراهیم مرد. این اومده یه پرانتز باز کرده که از به نظر من این کار قشنگ از داستان نویسی، این که بگه آقا مثلا میگم مثلا پیامبر حق انتخاب، نه پیامبر یه شخصیت دیگه، شما توی داستان دیگه اصلا بیا تو خواب یه نفر بهش بگی که دو تا بچه داری، یه نوه داری، یکی تو نوه رو میدی یا من خدا هستم مثلا نوه تو میخوای بمیره یا پسر تو میخوای بمیره، و اون حق انتخاب داشتنه. درست که من نمیگم، بازم میگم، بازم اعتقاد خودم نمیگم پیامبر این حق انتخاب داشت یا نداشت، اما این نویسنده اینجوری نوشته و این آسیب نمیزنه.
نه منم الان حرفم اینه که یعنی اگر ما کاری نداشته باشیم به اینکه پیامبر بودن بین پسرشون و نوه انتخاب کردن، اصلا در موردش شخص خود من باشه، من یکی رو قربانی یکی دیگه بکنم از نظر اخلاقی به اون بعد بیارم تو محور داستان چیز جالبی ره.
خب بله ببینید، ما همیشه گفتیم تو شخصیت کسیه که حق انتخاب داره، و حق انتخاب اینی که سر یه دوراهی قرار میگیره و تاوانش رو میده. این خوب از داستانی، یعنی ما اگه همینجوری اول میگفتیم خب ابراهیم مرد بعد خورشید گرفتگی شد، یعنی سلسله مراتب اینطوری بچینی قصه عمیق نمیشه، این اتفاق عمق داده به داستان که ما هی با خودم کلنجار بریم. خب مثلا اگر بعدم حالا اتفاق خوب مثلا اتفاق طوری بوده که انگار هیچ اتفاق چیز همه چی گل و بلبله تو شخصیت پردازی هم درسته، برای پیامبر نمیتونیم شخصیت پردازی کنیم به خاطر اینکه فقه دستور ما رو بسته، ولی مسیحیت این کارو میکنه. اگر ما میخواستیم اینجا یه داستان قوی تر و قدرتمند خلق کنیم، همینجا بود، همینجا نقطه ای بود که پیامبر تصمیم میگیره خب ابراهیم رو قربانی کنه، بعد ابراهیم این مسیر زندگی میشه، اگر حسین بود این مسیر زندگی میشد، اون موقع بسیار 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 داستان جذابتر میشد. و ما همیشه ذهن ما درگیر بود که اگر که حسین رو انتخاب کرده چی میشد، یعنی ماندگار میشد. تو اگه خواهد قصه بگید داستان بگید همینجوری،
پس اینطوری بهتر بود با همون خضر پیوندش میداد.
اون که دیگه چیز دیگه است.
نه دیگه خضرم وقتی که میره مثلا توی قایق یه انتخابی میکنه یا دیوار میخواد بریزه یه انتخابی میکنه، خب اونا هم انتخاب پیامبره.
بله اصلا همه داستان همینه، یعنی ما یه انتخاب میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا هم قصه گیلگمش، قصه گیلگمش وقتی میخوابه مار میاد یا جاودانگی رو میخوره، یادتونه؟ شما نیست، مار میاد یا جاودانگی میخوره. من همیشه میگم گیلگمش چرا خوابید؟ نمیخوام اینکه ما رو یا جاودانی رو نخوره و جاودانه بشه. هر اتفاقی که ما ببینیم افسوس ها مونه چی؟ افسوس های زندگی ما، مال حق انتخاب مونه، آفرین تئوری انتخاب ما. اکثر افسوس هایی که میخونیم مثلا اونایی که به خرد ورزی اعتقاد دارن و به جبر اعتقاد ندارن، میگه که اگر اون موقع نرفته بودم رشته ریاضی فیزیک خیلی بهتر بود، همیشه تا ابد ولش نمیکنه، یعنی شخصیت واقعی تا آخر عمرش. اما یک انسان جبرگرا میگه نه، این دیگه خواست خدا بود که من رفتم ریاضی، و این دیگه تکلیفش مشخصه و این دیگه هیچ وقت زنش درگیر این چیزا نیست.
استاد یه سوالی داشتم راجع به داستان نویسی. مگه ما نمیگیم داستان واقعیت به اضافه تخیل؟ خب تخیل ما اینو بگیم واقعیت زندگی رسوله، بعد مذهبی هم باشه ما نمیتونیم از خودمون مثلا بیاییم اضافه کنیم، به خصوص که برای فراخانی مثل فراخان خاتم باشه.
خب میگم که اصلا هنر یعنی چی؟ هنر یعنی این که تو محدودیت ها رو میتونی عبور کنی. هنر یعنی این که به شما بگن یه داستان برای پیامبر بنویس، بعد بگن داستان بنویس، داستان به قول شما، من که معتقد نیستم، جمله که میگم شما گفتی، مجموعی از تخیل هست و واقعیت، بعد یه سری محدودیت برای تخیل پردازی برای پیامبر، الان من چیکار کنم؟ اونو که جواب بدی داستان نوشته میشه. یعنی الان ایشون اومده همین کار انجام داده. حالا درسته مثلا خیلی سختگیری شاد نشده، یا شاید تو چاپ اینو حل درستش کردن که مثلا الان ماری زن پیامبره، ولی این اومده همین کار کرده، یعنی واقعا کار کردش درسته. یعنی کار این داستان اینه که ما بگیم آقا این باورهای نادرست رو وارد زندگیمون نکنیم، و این داستان از این بابت موفق بوده.
استاد ببخشید چقدر دستمون باز هست که حالا وقایعی مثلا این اتفاق نیفتاده، خب که پیامبر بین فرزندش و نوش یکیش انتخاب، چقدر دستمون باز هست که ما بخوایم تخیل به کار ببریم بر پیامبر؟
یه نماینده ای ارسنجون داشت سال اول دوره مجلس، این اومد با رأی بالا رفت شد نماینده شهر ما، اما اول انقلاب دور بعدش دیگه اصلا نامزد نشد، کاندیدا هم نشد، رها کرد رفت. بهش گفتیم چرا دکتر؟ گفت که سیاست یعنی این که یه چیز دروغ رو راست جلوه بدی و یه چیز راست رو دروغ جلوه بدی، اینطوری موفق میشی. هنر داستان نویسی هم یعنی این که بدونی تا چه حد یه تخیلی کنی که اصلا یه چیز دیگه بگم تو رمان بنز نویسنده میگه که یه جایی بچه میگه یه دروغی میگه فردا میترسه که این دروغ لو بره، میگه خدا یا چه غلطی کردم، بابام هزار بار بهم گفت یا یه دروغی نگو یا یه دروغی بگو که تا 40 سال دیگه لو نری. خب شما یه جوری تخیل کن که تا 40 سال دیگه کسی نفهمه این واقعیت داره یا تخیل تو بوده. خب یعنی الان اگر کسی بخواد بره تو این داستان واکاوی کنه ببینه آیا همچین روایتی هست، باید بره کل بهار و الانوار چیه؟ بهار و الانوار بخون، چون یکی یه نفر گفت بخر، من
بهار
و الانوار رو بخونید 110 جلد رو، بعد چون خیلی چیزای دیگه هست.
یعنی اینجا
بهار و الانوار اومده که مثلا جبرائیل دو تا لباس آورد، یه لباس قرمز آورد، یه لباس سبز آورد، و این قرمز برای حسینه چون تو عاشورا کشته میشه. اومده الان مجلسی آورده. خب یا باید بری اونا رو غور کنی، یا باید که وقتی خوندی بگی آه این خوب داستان نوشته است. اون تکنیک شماست. و من واقعا نویسنده رو اینجا تحسین میکنم که اینو خیلی مسئله دار برای من نبوده که این واقعیت داشته نداشته. خود داستان خیلی جذاب تر از این موضوعه.
من
کاملا
نوریمان هست
نویسنده، دریا چون منطقه جنوب هم هست واقعا اقلیم رو خوب درک کرده، اقلیم رو خوب درآورده، و یک جایی که واقعا کار خیلی جذابی کرده بود این یتیم شدن یک بچه رو خیلی قشنگ درآورده،
خیلی اون عشق دم درآورده،
آره عشق آدم رو در میآورده اونجا، اینقدر قشنگ احساسی نوشته بود که من یتیم بودم و بعد با مادر بزرگم زندگی میکردم، و بعد این بچه از همه هم قشنگ اون تقابل لیلا بود که اون باباش میره مثلا از لنج همه چی براش میاره، و این نویسنده معلوم بود که درکی بسیار خوبی از شخصیت پردازی داره.
نقش
آخری
که بهش داده بود ماهی
شوریده. آره. اون خیلی نتونست کار کنه. یعنی ای کاش اون قسمت هایی که ماهی، نهنگ، اینا رو خوب نتونست در بیاره.
من
خوبی
رو بهش سپرده بود ماهی
شوریده. آره میگم فکر کرده. معلومه به این جزئیات فکر کرده.
بعد نمادش
پرتغال خونی
میشه نماد
بدی؟ نه بس نماد من اصلا اول ببینید هیچ وقت به نماد فکر نکنید، مخصوصا تو نوشتن، مخصوصا تو نوشتن. اگر خودتون میخواد یه نمادی از توی داستان در بیارید ولی هیچ وقت نماد پردازی تو داستان میتون نکنید، بذارید دیگرون نماد رو در بیارید. خب یه بخشایی من سبز کرده بودم گفتم بخورم، یکی که همون که گفتم
یه جمله بگم، یه جا
پجه بدید آقای علیرضا
ارزشی
نیست.
من یه جا دیدم که میگفت دست نماز، بعد یه جا جلوتر گفت وضو.
اینم کار قشنگی
به نظرم اشتباه کرده بود.
ببینید یه کار قشنگیه.
حالا بگید
اونایی که عاشرا نیستن این براشون در بیاد. یکی تکنیک های نوشتن همینه، یعنی شما وقتی می‌نویسید دست نماز درست شما میدونستی، یعنی اگر وضو هم نمیده. ولی ما خودمونم مثلا تو ارسنجون مثلا پیرزنان رو گفتن دست نماز، ولی ما بچه ترها میگفتیم وضو. این از لحاظه اینکه از زبان دو تا شخصیت گفته بشه یکی از تکنیکاشه، و اینکه از دو جای مختلف. یعنی ما تو خونه میگفتیم دست نماز، اصلا نماز هم نمیگفتیم، نماز دست نماز، ولی تو مدرسه میگفتیم وضو، چون معلم میگفت برید وضو بگیریم، گفتیم بچه ها بریم وضو بگیریم. بعد تو خونه ننم میگفت دست نماز گرفتی؟ گفتم حالا میرم دست نماز میگیرم. ببین اینم هست، شخصیت تو دو جایگاه مختلف که یکیش مثلا رسمی تر باشه. اینا تکنیک های چه الزامی
نداره.
آره آخر چه مرگش بود لیلا؟ اون که همه چیز داشت، قدش از همه بچه های کلاس بلندتر بود و گیسوهای بورش از پشت مقنعه بیرون میزد. این چقدر قشنگه، تصویر قشنگه. پوستش سفید بود و نمره هایش خوب، مهمتر از همه این که بابا داشت.
خیلی
قشنگ بود. بابایی که به جای رفتن جلوی تیر و تفنگ عراقی ها با لنج گندهش میرفت بحرین و هر بار برمیگشت سر تا پای لیلا را با کفش و لباس و جامدادی خارجی نونوار میکرد، آنقدر برای مدرسه فرش و صندلی و آب سرد کن خریده بود که مدیر و ناظم و معلم ها همه هوای دخترش را داشتن. ببینید چقدر کار قشنگی، آفرین. خیلی کار کرده، یعنی هم از لحاظ اجتماعی ما کار کرده، هم از لحاظ
دینی اومده.
یه کار درستی که کرده برخلاف دهه 30 و 40 ادبیات ما، تمام بچه پولدارها رو خنگ و درس نخون و به درد نخور و باباهاشون فلان اینا، نه این مورد واقعیت رو گفته بله این پدرش پولدار بوده. این خیلی داستانی است. یعنی اون دهه 30 40 ما خیلی ظلم کردن به ادبیات. همه بچه‌ها رو مثلا یه داستانی بود علی مردان خان یادتونه فایل صوتیش بود داشت از باز پولی خان پسری دیگه. اینقدر من واقعا موقع بچه بودم داستان رو دوست داشتم، ولی الان که دارم به عنوان یک مدرس نویسنده دارم بهش بررسی میکنم، میگم بزرگترین یه آسیب خیلی بزرگ بود در رابطه با بافت اجتماعی، در رابطه با نگاه مردم. پسره یه پسر پولداره، نونوره، همه چی تموم، پدر و مادر بعد، پسر خودش بعد، همه چی بعد معلم خوب، عالی، میگه اصلا روشنگر، همه چی، میگه من معلمم، من میدونم چی کار کنم، میگه تو برو سفر، بچه تو تنها بذار، بچه آدم میشه، و اینا میرن سفر و بچه آدم میشه. اصلا یه اینقدر این داستان الان که من میخونم اینقدر ناراحت میشم که چرا همچین نگاهی رو نسبت به جامعه به ما القا می‌کردن که این کسی که پول داره می‌دونم بچه‌اش لوس و نونو رو به درد نخور اینا، ولی اون وقتی که تو باز واقعیت زندگی اینا اصلا اینطوری نیست. و یک تجربه شغلی الان بحث مهندسی تو منطقه استان فارس و ارتفاعات زاگرس مرکزی داشتم، بعد خب مثلا فرض کنید ذهنیت هم همین داستان این بود که مثلا بچه عباس قلی خان روس و نونه رو تنبل رو به درد نخوره، همه چیزایی که القا میکردن به ما بود. اونا خب چون ایدئولوژی داشتن دیگه، چون ایدئولوژی داشتن اینو به ما انکار کردن. بعد این حادثه آتش سوزی شد، بعد دیدم همه دارن خیلی تلاش میکنن، کل روستا داشتن اون آتش رو خاموش میکردن، یه انبار کاهی بود آتش گرفته بود و همه داشتن و آب نمیرفت، مجبور بودن که سقف رو خراب کنن، از سقف آتش رو خاموش کنن، سقف هم گلی بود راحت میشد کنده بشه. شب آتش سوزی شد، تا نزدیکای صبح همجور داشتن تلاش میکرد. یه جوان دیگم خیلی داره زحمت میکشه، اصلا همجور داره چه میکنه اینا. بعد گفتم خب مثلا این پسر خیلی زرنگه اینا، بعد گفتن آره توضیح دادن. بعد دیدم این پسر یکی از ثروتمندترین افراد روستا هست، باباش هم بیشترین ملک تو روستا داره، از لازم مالی هم بسیار متمول هستن، ولی اینقدر پرتلاش و پرکوشش و زحمت دلسوزانه آنه که فقط برای منافع خودش، یعنی این شخصیتیش رو از ذهن من بیرون نمیده. میخوام یعنی شخصیت پردازی اینجا لیلا خیلی خوبه، یعنی اینجا اومده همه چی در کمال آورده، نه اینمده بگه حالا اینجوری بوده بعد مثلا تنبل بوده، نه بگه تئاترش هم خوبه. خب ببینید اینقدر مثلا جذابیت های دیگه هم داره که
نشون داده، ولی خب میگه من هیچ حسادتی یا مشکلی نسبت به نوریمان ندارم، فقط برای کار خودم.
میگه یعنی شخصیت پردازی لیلا خیلی خوب بود، یعنی اینو که من به خاطر که نرم یه جای دیگه میخوام اینو بازی کنم، نه به خاطر از اون غرور نمیگه، از روی مثلا نخوت و این چیزا نمیگه. و سلام علیکم برای پانویس هم که عرض کردم خدمتتون،
فلک
بودش هم زیاد. آره خب دیگه میگم که این باید زیاد بازنویسی کنن که این در بره از دست.
تعدد شخصیت
چی؟
تعدد شخصیت
تا حدود قابل قبول بود، رفیم گروه تاعت داشتیم دیگه، نمیشد کمتر، ولی مثلا میگم واقعا میشد ماجرای بی بی رو حذف کنیم. خب چون این موضوع خود این بچه بود، بی بی اصلا چه کار کردی داشت که بیاد به قربونت برم؟ اون مسئله
خونه بوده دیگه،
نوک زبونش خیلی قشنگ بود، کار کرد داشت تو شخصیت پردازی بود، تو بگی به عنوان یکی از موانع موفقیتش هست که اونم میره روش کار میکنه، تمرین میکنه، میگه قرقره میگه اینا همه داستانی، ولی واقعا مادره رو شما میگی تعدد شخصیت، مثلا مادره اضافه بود، مادر بزرگه اضافه بود، اصلا خود بابایه به جز اون ماجرای خود پرتغال کاشتنه بقیهش اضافی بود. یکی دوباره فلش بک بزنه موقع خداحافظ بگه اینجوری، بعد بگه موفق باشی و اینا یک کمی شعاریه. آره میگم اینا
واسه
دیالوگا میشد
بعضیش هست بشه.
با این وجود که میگم اضافه یه دیالوگ مادر بی بی داره خیلی قشنگه، میگه که بی بی چی نت بی بی چین انداخته بود به دماغش، ای پرتغال خونی چیه آدم یاد نجاست میفته، فوق‌العاده بود.
خب همین واسه من همین میگم، یه موقع تعدد شخصیت یه چیز قشنگه،
اینو قشنگه الان.
این بی بی اتفاقا هم یکی بودن بچه‌اش رو تو اون جمله رو گفت، خیلی قشنگه.
یه چیزی هم میشه، نه تنها فقط این مادر بزرگه، خود بچه‌ها هم میتونستن اینو بگن. مثلا همون روزی که اینو کاشت، همون روزی که این کاشت میتونست بگه مثلا بابام کاشت، بعد مثلا مادرم همینه. بعد دیگه مادر دوباره مادر اومده وارد داستان شده.
مادر بزرگش هم گفته دیگه که یتیم بوده، پسر بشه مادر بزرگ و مامانه زندگی کرده. به نظر من فکر نمی‌کنم
این اضافه باشه. نظر ما هست. میگم نظر ما هست. خب و اینم یکی از جمله‌های خوب مادر بزرگی از اونجایی که پرو صدقه میشه،
پرو صدقش میده، خیلی عاشقانه است.
نه ارتباط با نوه و مادر بزرگ و پدر بزرگ همیشه جذاب بوده، همیشه قصه ساز بوده.
من این اصلا دوست داشتم، به نظرم آره. باید بود مادر بزرگ.
آره نمیگم نبود، من که نکردم که نباشه، من میگم اگه بهش فکر کنی میشه،
میشه ولی بودنش قشنگتر.
از اقتصاد داستان در نظر بگیرید، هزینه که میکنه تعداد واژگان شماست، تعداد شخصیت های شماست دیگه. چی؟
استاد یکم دیالوگا شما نمیگید، صحبتایی که میکردن هم میتونست بومی تر باشه، یعنی خیلی من انتظار داشتم با توجه به این که بوم جنوب و کنار دریا خیلی قشنگه.
اونجایی که در اون فقط دیدیار انگار در اون بوده،
یه جاهایی میشود بومی، یه جاهایی
آره. اصلا بعضی هست که تهرانیه، من فکر میکنم بابای نریمون اینجوری خواسته یه پیامی رو ما برسونه، این نارگه زبانه
خیلی
آره. اونجا که بار اکردی حتی چند بار
مثلا لباس محلی
اونجایی که میگه نمیدونم اعتراض یعنی شهادت یعنی خون یعنی اینا که این کامل
نمیدونم یه شعاری
آره و نمیدونم پیامبر میگه ولی حسین را فرصت باید تا بر ظلم دوران خود بشورد و داستان اون به جا آورد و تشنگان آزادگی را سیراب کنه جمله قشنگ تشنگان آزادگی را سیراب
کنه
آره عاشق جمله خودش قشنگ بود تشنگان آزادگی را سیراب کنه موضوع تشنگی و سیرابی رو انگار در شعر میگه
تناقض قشنگی توش به کار رفت
نه اصلا ما رو یاد اون میندازه
نه درست میگم تشنگی و آره. سیرابی
و ناموسین و
تناقض خیلی قشنگیه
تشنگان آخه نه تشنگان سیراب هم زیاد ازش کار شده اصلا خود داست خود تصویر مربون فرچیان که اسم اینا هست اسمش تشنگان سیرابه مثل اسمش اونه یعنی اسم جدید نیست
درسته ولی
هم توی این قشنگ بگیم برای این داستان من اتفاقا میگم ارجاع برون متنی متن رو قوی میکنه
درسته
یعنی اینجا همین که میگه تشنگان آزادی رو سیراب کند من و شما میگیم قشنگه چرا قشنگه؟ چون که اول خودش تضاد کناره میگم که فرچیان قبلا کار کرده اینو و این ذهن ما رو به اونجا میده یک حس خوبی تو داستان داره هرچی شما میتونید ارجاع متنی قوی به داستانتون مربوط کنید و هرچی غیر مستقیم تر نگید مثلا مثال نگید آدم مثلا اینجا یاد تابلو فرچیان میفتد نگید خراب میکنه یعنی مگه تشنگان سیراب من یاد اون بیفتد دوستان وقتمون تمومه صحبت دیگه هست در اون داستان
در رابطه با داستانه فقط یه چیزی مثلا شما فرمودیم پی نوشت نباشه برای من خیلی جالب بود چون منیر روانی پور خیلی تو کتاباش داره من فکر می‌کردم این یکی از حسناس اون موقع ها مثلا آخری کتابش باید یه عالمه کلمه رو مثلا می‌رفتی پیدا می‌کردی که معنیش به جنوب
بله بوشهری ایشون
بله بعد من فکر کردم اینجوری ولی با صحبت شما حالا که میام کتاب رو دوباره خوندم دیدم اگه نرمشت خیلی قشنگ
تر میشود ما فقط پانوشت توی ترجمه داریم
درست
فقط توی ترجمه داریم ما یه چیزی میاد مثلا گفتم یه کتابی از داریم یه داستان ژاپنی میخونیم بعد برسیم به سوشی خب سوشی پانوشت میزنیم در ژاپن این هم دقیقا همینجور در ژاپن یکی از غذاهای مورد علاقه ژاپنی ها کفایت
نیست استاد فقط نمیتونم من دیدم یه جون دیگه که اگر رتبه کشور می آوردیم میتونستیم برای هر یکی از معلمامون یه معلم جداگانه داشته باشیم
یکی از درس‌هامون
بله درس‌هامون بعد یه جای دیگه داره میگه مدیر داره میگه سال دیگه که شما میخواین بریم
حالا اینا دیگه ظرافتایی که دیگه تو پیرنگ اتفاق دستش در رفته آره اگه اینا اشتباه باشه که دیگه خیلی خوب بالاخره باید خود نویسنده بهش فکر کنه و یک نکته دیگه بله خطای پیرنگیه اگر اینو داره میگه اونو این ببین اون جمله که گفت سال دیگه میتونیم هر معلمی داشته باشیم داره به صورت ضمنی میگه که ما یه معلمی داریم برای همه درسامون و این رنجاور برای ما و ما اگه اول بشیم چند تا معلم بهمون میدن و هدف ما اینه ولی اونو که میگه دیگه داره
یه سال سوم سوم راهنمایی و سال دیگه از اینجا میریم
اگر اینم باز کرده بود گفت بود ما مثلا اینکه بچه‌ها گفت بود ما میریم ولی بچه‌های سال بعد بچه‌های بعد دیگه اگر کار کرده بود داره
خب دیگه استاد این الان یه امتیاز محسوب میشه برای مدرسه شما این کارو میکنید ولی آیندگان شما مثلا بعدی شما راحت‌تر
چند تا اینو باز میآورد توی داستان که ما مثلا نمیورد آره این یه جوری که میگه ما شما که دارید میرید
آخه من میگم یه چیزی دادم ذهن آدم باید بسازه دیگه ذهن من هم بوده صاف
خب نه بچه های اینجوری نیستن ببین بچه ها همچه ذهن افق دیده مثلا چیزی ندارن که بگن سال دیگه بیاد در سومی ها
درسته
اتفاقا معلمه باید بگه بچه ها باید بگن بچه ها باید بگن اجازه ما که سال دیگه از اینجا میریم برای چی مثلا چی کنیم معلمه اینجا باید جواب بده ببین شما میرید ولی برای بچه های بعدی بعد معلم میاد این تکنیکایی
اصلا نباشه یه کاش خیلی عالی بود مشکل نداره اصلا یعنی ما باید بریم کارنده رو تایید کنیم نمیشه شما جلسه بعد ان شاء الله بیاید ما از مستقیم شما
ببینید
امضای خودتون